ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ارتش آمریکا اعلام کرد متخصص سلاح‌های شیمیایی در گروه حکومت اسلامی در پی حملات هوایی کشته شده است. آمریکا از تصمیم اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی‌ها انتقاد کرد. و دادگاهی وابسته به سازمان ملل متحد دو تن از عوامل کشتار سربرنیتسا را به حبس ابد محکوم کرد. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، متخصص سلاح‌های شیمیایی در گروه موسوم به حکومت اسلامی هفته گذشته در جریان حملات هوایی آمریکا در اطراف موسل کشته شده است. به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، این فرد که ابو مالک نام داشت شنبه گذشته در اطراف موسل کشته شده است. بنابر اعلام سنتکام، ابو مالک سالها پیش در تأسیسات شیمیایی ارتش صدام حسین خدمت میکرد. سپس در سال 2005 میلادی به القاعده عراق ملحق شد و پس از آن به گروه موسوم به حکومت اسلامی پیوست. آمریکا از تصمیم اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در مناطق اشغالی کرانه باختری انتقاد کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، شامگاه جمعه گفت چون این اقدامی تنها به انزوای بیشتر اسرائیل منجر خواهد شد و نه فقط کمکی به پیشرفت مذاکرات صلح نمی‌کند، بلکه تأثیری برعکس خواهد داشت. حنان اشراوی، یکی از مقام‌های ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز گفت بار دیگر زندگی، حقوق و زمین فلسطینیان فدای تبلیغات انتخاباتی اسرائیل می‌شود. دولت اسرائیل از طرح ساخت و ساز 450 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری رود اردن خبر داده است. دادگاهی وابسته به سازمان ملل متحد روز جمعه محکومیت دو تن از عوامل کشتار سربرنیتسا را تایید و این دو نظامی یوگسلاوی سابق را به حبس ابد محکوم کرد. وویادین پوپوویچ و لیوبیسا بارا اولین افرادی هستند که دادگاه جرم آنها را در ارتکاب نسل کشی سربرنیتسا محرز دانسته است. حکم محکومیت این دو نفر در سال 2010 میلادی صادر شد، اما آنها خواستار تجدید نظر شده بودند. در جریان کشتار سربرنیتسا که در سال 95 میلادی روی داد، حدود 8000 پسر و مرد مسلمان بوسنیایی در طول 3 روز به دست سربهای بوسنی کشته شدند. وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی گزارش کرده است که در جلسه هفته پیش شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر خانگی آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد مطرح شده و برای بررسی بیشتر در دستور جلسه دو هفته بعد قرار گرفته است. به نوشته سهام نیوز، حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی در ابتدای جلسه هفته گذشته این شورا بر دغدغه‌های دولت برای حل و فصل موضوع حصر تاکید کرده و نسبت به کسانی که در این موضوع غیر مسئولانه اظهار نظر می‌کنند انتقاد کرده است. بنابر گزارش سهام نیوز، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، از حسن روحانی خواسته است تا بررسی این موضوع به زمانی دیگر موکول شود تا اعضای شورا نیز با آمادگی بیشتری در جلسه حاضر شوند. بنابر این گزارش، پس از تذکر فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، آقای روحانی از علی شمخانی دبیر این شورا خواسته است تا موضوع رفع حصر در دستور جلسه دو هفته آینده شورا قرار گیرد. اما دولت حسن روحانی وارث اقتصادی است که به گفته کارشناسان اقتصادی مشکلات بیشماری رو داره. گروه اقتصادی این دولت هرچند تلاش بسیار برای فائق آمدن بر مشکلات صورت داده، ولی به گزارش بانک مرکزی کسر بودجه 10000 میلیارد تومانی گریبان اقتصاد این دولت رو گرفته. جزئیات بیشتر رو در گزارش شاهین بشیری بشنویم.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت مالی دولت در 9 ماهه امسال نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی در این دوره زمانی 10753 میلیارد تومان عدم تحقق درآمد یا به تعبیری کسری بودجه داشته است. گزارش بانک مرکزی ایران از وضعیت عملکرد بودجه‌ای دولت تا پایان آذر ماه امسال که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که دولت در این 9 ماهه 63781 میلیارد تومان درآمد داشته است. در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای نیز واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده آن را درآمدهای نفت تشکیل می‌دهد در این 9 ماه به 51231 میلیارد تومان رسید. در همین دوره زمانی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پرداخت‌های عمرانی نیز به 23542 میلیارد تومان بالغ شد. بر این اساس تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نشان می‌دهد که در 9 ماهه گذشته تراز بودجه بیش از 10753 میلیارد تومان منفی بوده است که از آن با عنوان کسری بودجه یاد می‌شود. با توجه به این داده‌ها عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ این سوالی است که کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون به آن پاسخ می‌دهد.
آقای روحانی یک وضع بسیار بد اقتصادی رو وارثش بود، یعنی از یک طرف تورم 40% بود، بیکاری به شدت بالا بود، رشد منفی بود و این فقط به حساب عوامل کوتاه مدت بود. از نظر بلند مدت هم میدونیم که اقتصاد ایران تبدیل شده به اقتصاد مافیایی و یک اقتصادی که فساد درش کولاک میکنه. بنابراین ایشون شروع کرد چند تا کار خوب و مثبت انجام داد. یکی از کارها این بودش که ایشون بودجه سر موقع تقدیم کرد، مذاکرات هسته‌ای رو شروع کرد که بعضی پولاد برای ایران آزاد شد و ایشون صحبتی می‌کردن که سازمان برنامه ریزی و بودجه رو دوباره راه بندازن که بسیار کار خوبیه. یک خاصیت دیگه هم بودش این بود که با آزاد شدن بعضی پولای ایران پول داشت و از طرف دیگه بالا رفتن نرخ ارز هم پول بیشتری در اختیار دولت گذاشت، از نظر ریالی نه از نظر ارزی. ولی واقعیت این است که اگر بخوایم بررسی کنیم آقای روحانی رو، باید بگیم که ایشون یک بیماری که نمیدونم سرماخوردگی داشته رو که در مقابلش نبوده، ایشون یک بیماری داشته که سکته قلبی کرده، سکته مغزی کرده، پاش شکسته، در یه همچین حالتی دیگه دکتر نمیتونه بیاد بشه حالا شما این جوشون در بخورید ببینید چطور میشه. یک عمل به حساب سخت و جدی احتیاج داره.
اینها همه در حالی است که دولت آقای روحانی موفق شده پروژه های عمرانی را حتی گسترش دهد، اما درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافته است. در کنار همه اینها، کاهش قیمت نفت طی ماه‌های گذشته نیز از مهمترین دلایل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه است. قیمت محاسباتی هر بشکه نفت در قانون بودجه سال 93 100 دلار است که در ماه‌های گذشته با سقوط قیمت نفت و نوسان قیمت نفت در محدوده 43 دلار برای هر بشکه، درآمدهای پیش‌بینی شده دولت 11 با عدم تحقق همراه خواهد شد. اما این نوسانات قیمت نفت آیا میتواند در عملکرد اقتصادی آتی دولت نقش مهمی ایفا کند؟ کامران دادخواه:
متاسفانه اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت وابسته است و کارش نمیشه کرد. با افتادن این قیمت‌ها این وضعیت نفت به ضرر ایران خواهد بود. تغییرات خیلی اساسی و بنیادی باید انجام بشه. به عنوان مثال، خیلی خوب، درآمد نفت افتاده. اگر بتونین شما یک سرمایه‌گذاری عظیم خارجی رو به مملکت بکشید، اگر که بشه فساد عظیمی که وجود داره و معلوم نیست این پولا کجا میره، اینو کنترل بکنن، بله البته میشه. بازم عرض می‌کنم کشور بودن که به وضع بدتری مواجه بودن. شما ببینید آلمان بعد از جنگ جهانی اول رو میشه در نظر گرفت.
دولت در لایحه بودجه سال آینده که این روزها در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، قیمت محاسباتی هر بشکه نفت را 72 دلار در نظر گرفته که قرار است بر مبنای هر دلار 2850 تومان به درآمدهای ریالی قابل تخصیص در اقتصاد ایران محاسبه شود. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، نیز تأکید کرده است که دولت 3 سناریوی متفاوت برای بودجه سال آینده با قیمت‌های مختلف نفت در نظر دارد.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم، اما امروز در برنامه‌های رادیو فردا شنونده چه برنامه‌ای خواهید بود با هم بشنویم.
توقیف 2 روزنامه و 1 هفته نامه در ایران و احضار یا بازداشت برخی از کارکنان این نشریات، تایید حکم تبعید مادام العمر برای چند تن از درویش گنابادی و اعدام‌های هفته گذشته در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
یا یک خبر رو با آگاهیتون میرسونم و پس از اون هم برنامه میبخشید ملاقات رو با هم خواهیم شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رفع تبعیض از زنان در عرصه‌های ورزشی شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی که در آیین تجلیل از ورزشکاران مدال‌آور رقابت‌های اینچه اون سخن میگفت، تاکید کرد که با وجود مدال‌آوری و افتخار آفرینی‌های زنان در سطح بین‌المللی، هنوز میان زنان و مردان ورزشکار تبعیض وجود دارد. رئیس جمهوری ایران از مسئولان و وزیر ورزش خواست تا به تبعیض علیه زنان پایان دهند و شرایط لازم را برای حضور بیشتر زنان در تمام عرصه‌های ورزشی فراهم کنند. آقای روحانی گفت سلامت باید از آن همه ایرانیان، چه مرد و چه زن باشد. در ادامه ملاقات رو از آرش حسنی بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 87 همزمان با شمار دیگری از فعالان فضای سایبری بازداشت شد. پروژه‌ای که اطلاعات سپاه پاسداران اجرا کرد. پروژه‌ای با عنوان موزلین که در جریان آن شماری از برنامه نویسان و کاربران حوزه اینترنت و فعالان سایبری در سراسر ایران بازداشت شدند. اتهام این افراد و از جمله آنها حسن سیسختی تولید محتوای غیر اخلاقی و راه اندازی وبسایت‌های پورنوگرافی بود. حسن سیسختی برنامه نویس و فعال سایبری که در رشته مهندسی الکترونیک دانشگاه بوشهر تحصیل می‌کرد، در شهر شیراز محل سکونتش بازداشت و روانه اداره اطلاعات سپاه پاسداران شیراز شد تا به پرسش‌های بازجویان پاسخ گوید. آقای سیسختی پس از مدت کوتاهی به تهران انتقال یافت تا در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه پاسداران تحت بازجویی قرار گیرد. حضور در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه و زیر بازجویی بودن بیش از یک سال به طول انجامید تا اینکه آقای سیسختی توانست به سلول‌های غیر انفرادی این بند منتقل شود. گفته می‌شود او با پیشنهاد بازجویان مبنی بر همکاری با مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی مخالفت کرده و همین مخالفت باعث شده تا پرونده او با اتهامات و مجازات شدیدتری به جریان بیفتد. پرونده اتهامات آقای سیسختی با اتهاماتی همچون افساد فی الارض، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات از طریق راه اندازی وبسایت‌هایی با چنین رویکردی در مرداد ماه سال 90 پس از بیش از 3 سال از بازداشت او برای بررسی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد. در نهایت قاضی صلواتی برای این فعال سایبری حکم اعدام صادر کرد. حسن سیسختی راه اندازی سایت هایی با محتوای پورنوگرافی را تکذیب کرده و گفته است به عنوان برنامه نویس کامپیوتری برنامه‌ای برای طراحی یک وبسایت نوشته که پس از آن این سایت به خریداری فروخته شده که او از قالب نوشته شده ی آقای سیسختی برای راه اندازی یک سایت با محتوا و تصاویر پورنوگرافی استفاده کرده است. با این استدلال ها حکم آقای سیسختی در کمیسیون عفو قوه قضاییه با تخفیف به حبس ابد بدل شد و او از اعدام، اتهام محاربه و فساد فی الارض رهایی یافت. حسن اخلاق این زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان اوین باعث شد تا در شهریور ماه سال 93 معاون قضایی رئیس کل در امور زندان‌های دادگستری استان تهران با نوشتن نامه‌ای به معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران با آزادی زودهنگام و مشروط شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان اوین و از جمله آنها آقای سیسختی موافقت کند، که البته این درخواست با مخالفت مقام‌های قضایی همراه شد. حسن سیسختی در سال‌هایی که زندانی بوده نتوانسته از مرخصی استفاده کند.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی وضعیت کنونی سینما و سینماگران ایران و کارکرد جشنواره فیلم فجر همزمان با برگزاری 33 دوره این جشنواره در ایران در گفتگو با جمشید برزگر، و مصطفی آل احمد، دو کارگردان سینمای مستقل ایران.
این دولت تونست یک طراحی بکنه، امیدواریم ادامه پیدا بکنه، که فیلم‌های مهجور گاهی توقیف شده یا فیلم‌های با مخاطب خاص رو تونست یک ساماندهی بکنه، اکرام بکنه.
امیدواریم یک اتفاقی بیفته، یک راهکاری ایجاد بشه که این فضا بمونه و این نباشه که یک تنفس ایجاد میشه بعد دوباره روز از نو، روزی از نو دوباره بسته میشه با اومدن یک سلیقه جدید، یک مدیر جدید.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7 شب.